بسم الله الرحمن الرحیم.
اون چه تا کنون ثابت شد این است که اصل کسب مستحب است. روایات فراوانی عهده‌دار این مطلب است. امر ثانی این بود که کسب مستحب تا کنون ثابت نشد که یک کسبی به عنوان کسب مستحب باشد. اون چرا که مرحوم شیخ رضوان الله به عنوان جریان کشاورزی یا دامداری مثال زدن، بعد خودشون هم تأمل داشتن، این هم ناتمام است، برای که از نصوص وارده در این دو باب بیش از استحباب اصل کشاورزی یا استحباب اصل دامداری بیش از این اثبات نمی شود. اصل کشاورزی مستحب است، اصل دامداری مستحب است. شخص برای خود کشاورز باشد یا دامدار باشد، خود این کار مستحب است، حالا چه رایگان چه از راه تجارت. اما مستحب باشد انسان پیشه خود و حرفه خود را کشاورزی یا دامداری قرار بدهد، که دو تا امر داشته باشیم، یکی استحباب و تجارت به زراعه، یکی استحباب نفس زراعت. این اثباتش مشکل است. اگر کسی حرفش را دامداری قرار داد، دو تا مستحب باشد، یکی استحباب این شغل به این پیشه و این تجارت، یکی استحباب نفس عمل. این نیست. و اگر روایاتی اصل عمل را راجح دانست، دلیل نیست که کسب به اون عمل هم راجح باشد. مثل این که کنس مساجد مستحب است، قرائت قرآن مستحب است، اما از این نصوص استفاده نمی شود که کسی شغل خود را قرائت قرآن قرار بدهد، شغل خود را کنس مساجد قرار بدهد. اجیر بشود، مستحب است که اجیر بشود برای قرائت قرآن، یا مستحب باشد اجیر بشود برای رفت و روی مساجد. زیرا از استحباب متن عمل هرگز چنین لازمی بر او مترتب نیست که شغل قرار دادن او هم مستحب است. نه، دو تا عنوان است آخر. الان این مثالایی که نقض شده است چه پاسخ خواهید داد؟ رفت و روی مسجد مستحب است. یه عنوان دیگری است. الان همین قرائت قرآن مستحب است. کنس و رفت و روی مساجد مستحب است. اما ازش میشود استفاده کرد که کسی اجیر باشد برای رفت و روی مساجد، این اجاره مستحب است. اون عنوان دیگری است. گاهیست که اصل عمل مستحب یا واجب است، حرفه قرار دادن را تحریم کردن. مثل این کسی نماز اجیر بشود برای نماز واجب. خب اون نماز واجب است، اما اجیر شدن رو برخی اشکال کردن. حتی پس دو تا عنوان است، دو تا بحث تلازمی هم ندارن با هم. و از نصوص باب مزاربه که در بحث دیروز خونده شد، یه روایت دیگری هم باز در ذیل همون بود که دیروز چون وقت تمام شد نشد بخونیم. اون از اون روایات هم بر فرض تمامیت سند، یعنی اشکالی در سهل بن زیاد نباشد، اشکالی در علی بن اثبات و مانندان نباشد، بیش از این استفاده نمی شود که در معرض تجارت قرار گرفتن مستحب است. گرچه صاحب وسائل رضوان الله عنوان باب رو این قرار داد، باب استحباب المزاربه، ولی از روایات استحباب مزاربه بر نمی آید. وجود مبارک امام باقر یا امام صادق سلام الله علیهما پولی را به کسی دادن که بر اونها مزاربه کنند. از این جواز این عمل یک، صحت مزاربه استفاده می شود دو، اما استحباب مزاربه که استفاده نمی شود. اگر لسان روایات بیان سنت بود، این بود که مثلا وجود کان الباقرو علیه السلام، کان الصادقو علیه السلام یفعلو کذا، از این استمرار سیره اونها سنت فهمیده می شود. اما یه بار پولی را 1700 دیناری را به اون ابن عزافر داد، فرمود این را برای من تجارت کن. از این عمل که استحباب مزاربه بر نمی آید. دلیلی هم که در مسئله هست وجود اون باره که امام سلام الله علیه فرمود به این که من نیازی به این سود ندارم، لکن خوشحالم که خدا ببیند من خود را در معرض فواید قرار دادم. این مطابق با همون نصوصی دیگر خواهد بود که انسان خود را در معرض تجارت قرار بدهد، در معرض بهره برداری از فواید الهی قرار بدهد. این مستحب است. این هم تجارت، رجحان اصل تجارت است. ما میخواستیم ثابت بکنیم که ما یک کسب مستحبی داریم. اینی که مرحوم علامه در قواعد به مانندی ایشون فرمودن به این که کسب چند قسم است، به اقسام، به احکام خمسه منقسم است. کسب حرام و مکروه و مباح را مثال ذکر کردن، اما کسب مستحب و واجب را بی مثال گذروندن. مرحوم شیخ فرمود به این که، یعنی شیخ انصاری، که برای کسب واجب و مستحب مثال ذکر نکردن، خودشون دو تا مثال ذکر کردن، یکی برای کسب مستحب، یکی برای کسب واجب، که هر دو محل اشکال شد. بعد به این بحث منتقل شدیم که آیا با کسب مستحب اصولا داریم یا نداریم. به این فکر افتادیم که عنوان مزاربه را بتوانیم کسب مستحب بدانیم. نصوص باب مزاربه خونده شد، از اون نصوص هم چنین بهره‌ای برداشت نشد. خب نه، اصل تجارت محبوب خداست. یه وقت هست که به ما در لسان روایت امر به مزاربه می شود، ممکن است انسان از این امر استحباب بفرمد. یه وقت هست که به وسیله نص خاص ما سنت امام را استفاده بکنیم، که اگر روایت به صورت کانه می بود که وجود اون باره که امام باقر روشش این بود که مزاربه می کرد، ما هم از این استحباب بفهمیدیم. اما در یه واقعی وجود مبارک امام باقر پولی را به محمد ابن عزافه، به پدرش داد، گفت با این پول تجارت کن، مزاربه کن. از این غیر از جواز تکلیفی و صحت وضعی بیش از این استفاده نخواهد شد. و صاحب وسائل که اون زراعت بود، نه تجارت به زراعت. خود زراعت مستحب است، البته کشاورزی مستحب است، دامداری مستحب است، انسان برای خودش میکنه یا برای دیگری رایگان میکنه، اما این شغل مستحب باشد که انسان با این تجارت کند، یعنی عقد و بیع و اجاره در محور کشاورزی، دامداری و مانندون، خود این بشه مستحب. این نسبت میخواد استمرارش اون کشاورزی سنت است. اگر حضرت دائما کارش این بود که درباره کشاورزی تجارت میکرد، بله تجارت به کشاورزی بشد مستحب. اما حضرت به صورت مستمر کشاورزی میکرد، نه کسب به کشاورزی، نه تجارت در مدار کشاورزی. خب مطلب دیگر اون است که صاحب وسائل رضوان الله علیه عنوان باب را گاهی استحباب، گاهی کراهت، گاهی حرمت قرار میدهد و گاهی هم وجوب. از این عناوینی که ایشون به این مطالب میدهند نمیشود بدون بحث گذشت. ایشون در صفحه 19 باب 4 از ابواب مقدمات تجارت عنوان بحث این است که باب استحباب طلب رزق و وجوبه مع الضروره. اونجایی که مرحوم شیخ رضوان الله علیه برای کسب واجب مثال می زدن، مثالشون این بود که اگر برای تأمین هزینه خود و عائله خود بخواهد تجارت کند، این تجارت واجب است. نقدی که بر مرحوم شیخ وارد کرده بودن این است که تأمین هزینه خود و عائله واجب است، نه تجارت واجب باشد. این تأمین هزینه از هر راهی شد، گاهی با وام هست، گاهی با اتهاب هست و مانند آن. این وجوب مقدمی دارد، نه وجوب اصلی. واجبات نظامی هم همینطور است. در واجبات نظامیه کد اون کار واجب است، نه کسب. واجبات نظامیه یعنی اموری که اگر اونها حاصل نشود نظام مختل می شود. این کار میشه واجب. دارو فروشی واجب، نونوایی واجب، پختن نان واجب، همه این کارا واجب است. اما کسب به این کار واجب است یا خود این کار؟ بنابراین اگر هیچ راهی نباشد مگر از راه تجارت، باید اون وجوب مقدمی پیدا بکند، چنین که مرحوم امام رضوان الله علیه بهش اشاره کردن. پس بنابراین اگر کسی بخواد فتوا بدهد که این کسب واجب است، جز واجبات است، این برهان میخواد. خود اون کار که معیار حفظ نظام است، خود اون کار واجب است. اما کسب به اون کارم بشه واجب، این دلیل. عناوینم که مرحوم صاحب وسائل دادن نظیر اون چه در صفحه 19 آمده است که وجوب طلب رزق ما از ضروره، یا اگر چنون که در بعضی از موارد عنوان تحریم را ذکر کردن که اگر در صفحه 24 فبودن باب و کراهت ترک طلب رزق و تحریمه مع الضروره، اگر کسی نیازمند است که خود و عائله را تأمین کند به دنبال رزق نرود، این کار حرام است. این معنیش نیست که ترک تجارت حرام است، ترک انفاق حرام است. البته این ترک انفاق هم وجوب عقلی دارد، نه وجوب نقلی. اونی که وجوب نقلی دارد وجوب الانفاق است، ترک انفاق دیگه لازمه است. بنابراین از این عناوینی که صاحب رضوان الله علیه ارائه فرمودن نمیشود حکم فقهی را استفاده کرد. برابر برداشتی که خود این بزرگوار از این نصوص دارن به باب عنوان میدن، اما یک فقیه که باید به خود اون متون روایات توجه کند، نه به عناوین ابواب، نباید ببیند که صاحب وسائل فرمود در اینجا کسب واجب است، طلب واجب است، یا فلانجا حرام است، یا فلانجا مستحب است. عمده در بحث‌های مکاسب محرمه این است که ما ببینیم که حرمت به چه معناست و چی حرام است. برای حرمت وجوه و صوری است. گاهی حرمت تکلیفی محض است، نظیر اینکه گفتن بیع وقتا ندا حرام است، یا ایها الذین آمنوا اذا نودی للصلاة من یوم الجمعه فاسعوا الی ذکر الله و ذروا البیع، که در اینجا فتوا دادن به حرمت بیع و منظور خصوص بیع نیست، که حالا بی حرام باشد ولی بستن عقد اجاره حرام نباشد، عقد صلح حرام نباشد، عقد رهن حرام نباشد، نه کار تجاری. منتها بی چون از هر مصادیق است ذکر شده است، مثل این که در سوره مبارکه نور که فرمود رجال لا تلهیهم تجارتون ولا بیعون عن ذکر الله، معناش نیست که اجاره ملهی است، مزاربه و مساقات ملهی است و الهای اونها مانعی ندارد، اما تجارت و بی ملهی نیست. منظور این نیست که، منظور این است که هیچ کاری از کارهای دنیا اینها را از نام و یاد خدا باز نمی دارد. سر این که تجارت و بی را ذکر کردن برای اینکه از هر مصادیق شغل روز است. خب پس این که فرمود فزرول بی یعنی تجارت نکنید، خواه به صورت بی، خواه به صورت اجاره، خواه به صورت رهن، پیمان مالی نبندید که از نماز جمعه باز بمانید. حالا اگر کسی در وقت ندا چیزی رو خرید یا چیزی رو فروخت، اون معامله دیگه باطل نیست، گرچه شخص معصیت کرده. اینجا حرمت تکلیفی محض است. این قسم اول. گاهی حرمت وضعی محض است نه تکلیفی، مثل لا تبع ما لیس عندک، چیزی که مال شما نیست نفروش. یا نه النبی عن بیع القرار، یه وقتی قرار برای نیرنگ و فریب و خودعه و قشه در معامله است، او بحثش جداست. یه وقت است که انسان تخمینی اقدام میکند، چیزی را که نکشید، چیزی را که وزن نکرد، اقدام میکند به خریدش یا فروشش. نه النبی عن القرار، یا نه النبی عن بیع القرار، یا لا تبع ما لیس عندک، چیزی که پیش شما نیست اختیار او رو نداری نفروش. این شخص هم به خیال اینکه میتواند یه همچون معامله رو بکند، مال دیگری رو فروخت. خب این حرمت تکلیفی ندارد، فقط حرمت وضعی دارد. این لا تبع ارشاد به این است نفروش که نمیشود. مثل اینکه فبدن لا تسل فی وبر ما لا یؤکل لحمه، در اجزای حرامگوش نماز نخون. یعنی نخون که نمی شود، نه اینکه حالا ای کسی نماز خونده در وبر مال یا کلمه معصیتی کرده باشد، نه، این نماز باطل است، دوباره اعاده میکند. این نظیر لباس در جامعه، نمازی در جامعه غصبی یا نمازی در مکان غصبی ماننده اون نیست که یک حرمت تکلیفی رو به همراه داشته باشد. این فقط حرمت وضعی است که با اجزای حرام گوش نماز نخوانید، نخوانید که نمی شود. لا تبع ما لیس عندک، یعنی نفروش که نمی شود. این ارشاد به بطلان است. خب در این گونه از موارد نهی تکلیفی اونا را همراهی نمی کند، مگر اینکه بر این معامله فاسد آثاری مترتب بشود. یعنی کسی مال مردم را بفروشد، بعد بخواد این مال را تحویل بدهد و ثمن را دریافت کند، از اون به بعد میشود اکل مال به باطل و محرم تکلیفی. وگرنه خود این معامله حرمت وضعی دارد. اگر کسی چیزی را که مالیت نداشت یا مالیت داشت ولی مال او نبود، در این گونه از موارد شروع به اقدام به بیع کرد، این تجارت ها محرم است وضعاً نه تکلیفاً، یعنی معاملات باطل است. ولی اگر بعد از این اثر معامله را هم مترتب کرد، چون اون غصب و تصرف در مال غیر است، این معامله که برای نقل و انتقال بود که حاصل نشد، قهراً سمن مال خریدار است، مسمن مال فروشنده است، هیچ کدام جا به جا نشدن، از اون به بعد اگر کسی بخواهد در مال دیگری تصرف کند، میشه اکل مال باطل، غصب به مانند آن. اون یه حرمت تکلیفی است که روی غصب بار است، نه روی خود معامله. این دو قسم. پس بعضی از موارد تجارت حرمت تکلیفی محض دارد، در بعضی از موارد تجارت حرمت وضعی محض دارد، در بعضی از موارد جمع بین حرمت تکلیفی و حرمت وضعی است، مثل شراب فروشی. شراب فروشی غیر از حشر فروشی است. حشر فروشی حرمتش وضعی است، برای اینکه مالیت ندارد، کسی مگس تو هوا را بفروشد، یک کار سفیهانه است و باطل است، حرمتش وضعی است. اما این چنین نیست که حالا معصیت کرده باشد. ولی شراب فروشی دو تا خطر دارد، یکی این که تکلیفاً حرام است، جهنم را در بر دارد، یکی وضعاً باطل است. این گونه از امور نظیر عقد در حال احرام است، عقد نکاح در حال احرام، که هم تکلیفاً حرام است هم وضعاً حرام، یعنی وضعاً باطل. یکی از محرمات حال احرام این است که کسی عقد کند زنی را برای مردی، حالا یا برای خود یا برای دیگری، اون دیگری خواه محرم خواه محل، عقد نکاح که عاقد محرم باشد این عقد حرام است، تکلیفا معصیت کرد، مثل اینکه غیبت کرد، مثل اینکه دروغ گفت، وضعا یعنی باطل است. در مکاسه محرمه بخشی از اقسام حرمت نظیر حرمت عقد نکاح در حال احرام است که هم تکلیفا حرام است، معصیت است، و هم وضعا باطل است. بیع سلاح به اعدای مسلمین در حال حرب از این قبیل است، بیع مصحف به کافر از این قبیل است، بیع شراب از این قبیل است و مانند آن، بیع بت از این قبیل است، کسی بت فروشی کند که خود این عمل تکلیفا حرام است، معصیت است، وضعاً هم حرام است یعنی باطل. قسم چهارم حرمت تشریعی است. حرمت تشریعی هر جا حرمت تشریعی باشد این هم تکلیفاً معصیت است، هم وضعاً باطل. یعنی انسان پیش خود یک قانونی وضع کند، یه چیزی را که شارع مقدس باطل می‌داند او صحیح بداند، معاملات باطل را صحیح بداند، که این چیزی چون تشریع است معصیت است و چون شارع مقدس امضا نکرده است باطل است. در حرمت تشریعی هر جا حرام تشریعی بود گذشته از حرمت تکلیفی، حرمت وضعی هم هست. عمده در باب مکاسه محرمه اثبات این است که کجا این تجارت حرام تکلیفی است، کجا حرام وضعی است، کجا مجمع دوتا حرمت است، یعنی حرام تکلیفی و حرام وضعی است. این باید ثابت بشه، چون همه این محرمات از قبیل بیع خمر و خمر نیست. اون چرا که منفعت محلل عقلایی ندارد اونم جز مکاسه محرمه شمردن که بیع دیدان و الحشرات، اما این که نظیر بیع خمر نیست یا نظیر بیع سنم نیست که گذشته از حرمت وضعی حرمت تکلیفی هم برو همراهی کند. مطلب بعدی آن است که این معامله که حرام است چی حرام است؟ ایجاب و قبول حرام است، انشاء سبب حرام است، انشاء اون مسبب، اون نقل و انتقال خارجی حرام است، چی حرام است؟ حالا که ما میگیم معاملات محرم داریم، تا پایان بحث که دیگه از این سن سخن به میان نخواهد آمد که حالا مسبب حرام است یا سبب. الان که در مدخل بحثیم باید روشن بشود که مگن مکاسب محرمه، مکسب محرمه که این مثلا مصدر میمیست، یعنی کسب محرم، این کسب محرم چی حرام است؟ تلفظ به ایجاب و قبول حرام است، انشاء بی حرام است، اون نقل و انتقال حرام است، چی حرام است؟ سید الاستاد امام رضوان لره راهی را که مرحوم آقای نائینی رفتن و شاگردان ایشون ناتمام میدونن، میفرمان به این که معامله ای که میگن حرام است، معامله اسم برای سبب است نه برای اسم مسبب. اون نقل و انتقال مسبب است. اگر گفتن معامله حرام است، معامله اسم سبب است نه مسبب. نمیشه گفت نقل و انتقال حرام است، نقل و انتقال اثر معامله است. ما قبل از این که ببینیم فرمایش مرحوم نائینی حق است یا بیان سید الاستاد حق است، باید ببینیم محور نهی کدام است. ما اگه دلیل لفظی داشتیم، این دلیل لفظی حکم داشت و این حکم به یک موضوعی متوجه شد، اونگاه اون موضوعی که متعلق این حکم است و این حکم به اون موضوع تعلق گرفت، در مدار اون موضوع باید بحث بکنیم.
الان ما یه روایتی داریم که المعاملتو محرمتون، یا روایتی داریم که فرمود لا تو عامل، که نهی به معامله خورده. چی روایت داریم؟ تعبیر فقها این است که المکاسب المحرمه، بعد آمدن گفتن مکاسب جمع مکسب است، مکسب هم اسم مصدر میمی است، ایل کسب و الکسب محرم، اونگاه این معامله حرام است. حالا معامله اسم است برای سبب یا اسم است برای مسبب؟ در این مدار بحث کردن یه ثمره علمی محض دارد، اما اون چیزی که بار فقهی بر اون مترتب است که این نیست. اگر ما یه دلیل معتبری داشته باشیم که معامله را تحریم بکند، بگد معافلون معامله محرم است، یا بگوید معامله نکن نهی بکند، اونگاه جای این بحث است که ما بگوییم معامله اسم است برای سبب یا برای مسبب. ممکن است در هر بابی نص خاص خود را داشته باشد. غالب اونچه را که مرحوم شیخ رضوان الله علیه و دیگران نقل کردن، دستمایه اولیشون همین تحول عقول است که ان الله اذا حرم شیئا حرم ثمنه. خب خدا اگر مثلا خمر را حرام کرده است، ثمن خمر هم حرام کرده است. ما از این نصوص باید ببینیم چی استفاده می شود. اگر اون نقل و انتقال حرام بود، هر سببی که ما را به اون نقل و انتقال برساند حرمت مقدمی دارد. اگر خود این معامله حرام بود که حرمت خورد به خود متن سبب، خود این اسباب حرمت نفسی دارند. این کارها شرعا حرامند. خب در بعضی از موارد خود بیع نهی شده است، نظیر بیع وقتا ندا که فزر البیع، اونگاه جا دارد که ما سوال بکنیم که بیع اسم است برای مسبب یا سبب و مانند آن. خب این طرز ورود در بحث. والذی ینبغی ان یقال این است که معامله اون نقل و انتقال نیست. نقل و انتقال همونطوری که سیدن استاد متفتنم اثر داد و سیدن است. معامله اون تعهد متقابل طرفین است. اگر این تعهد متقابل را شارع امضا بکند می شود صحیح شرعی، نکند که صحیح عرفی است به باطل شرعی. این تعهد متقابل طرفین گاهی با لفظ انشاء می شود معامله عقدی، گاهی با فعل انشاء می شود معامله معاتاتی. این معاتات در بسیار از امور هست، تنها در باب بیع که نیست، تو اجاره است، تو مضاربه است، تو مساقات است، تو مزارعه است، حتی در مسائل انشائیات هست، نظیر وقف. خیلی هستن که در امور وقفی فرشی رو با مسجد میدن، این دیگه صیغه بخواند و انشای لفظی داشته باشد از این قبیل نیست. میاد برق مسجد را به عهده میگیرد، سیمکشی میکند، این میشه وقف. دیوار مسجد خراب شد، میاد تعمیر میکند، این میشه وقف. وقف که لازم نیست حتما صیغه خونده شود، بگوید که وقفت و سایر شرایط را به همراه داشته باشد. همون طوری که با لفظ می شود با فعل می شود، میشه وقف معاتاتی. اجارم به شرح ایزن، یه وقتی است که سخن از آجرتو و استعجرتو است، یه وقت از کلید منزل را به او می دهد، او هم تحویل می گیرد و برود می نشیند، میشه اجاره معاتاتی. خب پس اون که به نام معامله است تعهد متقابل طرفین است، و اون تعهد باید مبرز داشته باشد که با او روشن می شود. این دو، اون ابرازش هم در حد انشاء باشد نه در حد خبر، نه اینکه ما تعهد داشتیم و الان این نشانه آن است که ما قبلا تعهد بستیم، بلکه با همین عمل یا با همین قول اون تعهد متقابل رو دارن می آفرینن، انشاء میکنن. انشاء هم امریز اعتباری و سهل المعونه که گاهی با فعل پدید می آید، گاهی با قول حاصل می شود. معامله اون است، یعنی اون تعهد متقابلی که انشاء داشته باشد. اگر لفظ باشد و اون تعهد درونی نباشد، این صورت المعامله است نه معامله. اگر تعهد درونی باشد مبرز نداشته باشد، این رضاست نه تجارت. چون اونی که محور است باید تجارت باشد. ان ترازین لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل الا ان تكون تجارتن ان ترازین. اگر رضای طرفینی هست و لفظی نه فعل دارد که بشه معتاد، این ترازن هست ولی تجارت نیست. خب پس اگر اون تعهد متقابل بود و مبرز داشت، مبرز گاهی لفظ است گاهی فعل، میشود معامله. یه وقت از کسی معتاد را صحیح نمیداند، این که معتاد را صحیح ندانست اصلا بی نیست، در محللش هم بی اثر از فزدن از محرم. چه این کسی که معاتات را صحیح نمی داند به سبب نقل و انتقال نمی شمارد، اگر چون چه طرفین هم قابل نقل و انتقال باشن، یعنی مبیع و ثمن قابل نقل و انتقال باشن، ملک باشن، بازم چنین معامله باطل از حرمت وضعی دارد. چه این چیزی اصلا صحیح نیست. اگر این کار را در محرمات انجام بدهد معصیت نکرده است، برای این کاری انجام نداده، شیء لغوی است. ولی بنابر این که معاتات مثل بیع لفظی معامله باشد کما هو الحق، فرق بین لفظ و فعل نیست. اون تعهد طرفین گاهی با لفظ انشاء می شود گاهی با فعل انشاء می شود. تعهدی که مبرز دارد در مقام انشاء اما بالقول و اما بالفعل، اون معامله است. اثرش نقل و انتقال ملکی است که اینا جا به جا می شود، نه نقل و انتقال خارجی. نقل و انتقال خارجی به مقام تسلیم برمی گردد، اون نقل و انتقال ملکی است که از تعهد برمی خیزد. یعنی اگر کسی گفت بی تو و دیگری گفت اشتری تو، با لفظ اون تعهد را ابراز کردن، چنین کاری لفظ مبرز است اولا، اون تعهد مدار عقد است ثانیا، اون جا به جایی قهری که دیگر مسمن ملک خریدار می شود و سمن ملک فروشنده می شود اثر اوست شرعن. در مرحله چهارم حالا تحویل و تحول است. تحویل و تحول را نمیگن عقد، میگن وفاء به عقد. عقد نصابش تمام شد. این اوفو بالعقود میگوید اون چرا که خریدی بگیر و اون چرا فروختی بده. این اوفو ناظر به مقام وفاست. تسلیم و تسلم کاری به عقد ندارد، در مقام وفاست. رضا گاهی میبینید که متن عقد درست است ولی وفا فضولی است. کسی مال خود را فروخته ولی در مقام وفا مال دیگری را تسلیم کرده. اینه که نمیگن معامله فضولی، که تا بگیم احتیاج دارد به اجازه مالک. معامله فضولی اونه که در نصاب عقد بندی مال غیر را دم بفروشه، وگرنه در نصاب عقدبندی مال خود را فروخت در مقام تسلیم مال غیر را واگذار کرد. این رو میگن ادایش فضولی است نه معامله فضولی. برابر این نصاب معامله در اون تعهد متقابل بسته میشود. وفا ناظر مقام تسلیم و امر خارجی است. خب گاهی ممکن است معامله صحیح باشد اما وفا حرام باشد. مثل این مثال یاد شده، کسی مال طیب و طاهر خود را بفروشد در مقام وفا و تسلیم مال دیگری را بپردازد، این که میجوده مکاسب محرمه نیست، این غصب است. یعنی اگر کسی فرشی را فروخت مالک بود، همون فرشی که مال خود بود او را به خریدار فروخت. در مقام تسلیم فرش همسایه را دار، اینه که نمیگن جز مکاسب محرمه، که اینه میگن غصب. اون چرا که فروخت مال خود بود، در محور خرید و فروش حلیت داشت. اون چرا که دارد میپردازد مقام تسلیم است، مقام تسلیم که مقام کسب نیست، یه غصب است. خب ولی اگر چنون که در مقام اصل عقد مال غیر رو بفروشد، اینه میگن جز مکاسب محرمه، ولو در مقام تسلیم مال خود رو بپردازد، اون موقعی که جای عقد بندی است، یعنی تعهد متقابل طرفین است که خواست انشا بکند، فرش دیگری را فروخت، این میشه جز مکاسب محرمه، البته حرمت وضعی. در موقع تسلیم فرش خود را داد. اگر اینجا قصد بی کردن، این میشه معاتات و این بی میشه صحیح، اون اولی میشه لغو. و اگر قصد بی نکردن، اون معامله حرام است، یعنی باطل است وضعاً، اینم که معامله نیست، این امانتی است فرش پیش دیگری. بنابراین اگر گفته شد مکاسب محرمه یعنی مکسب محرم یعنی کسب محرم، تمام این حرفا متوجه به اون مقام معامله است. اولا به معامله اون تعهد متقابلی است که مبرز داشته باشد. ثانیا اون نقل و انتقال، اگر نقل و انتقال ملکی باشد که انسان بخواهد چه نخواهد اون حاصل می شود، اون اثر معامله است نه خود معامله. ثالثا و اون نقل و انتقال عینی مقام تسلیم است. رابعاً پس محور کسب محرم یعنی همون اون معامله که تعهد متقابل است. ببینیم به این معنا در کجای از فقه هست. در بعض موارد حرمت و تکلیفی محض است، در بعض موارد وضعی محض است، در بعض از موارد وضعی و تکلیفی است، نظیر فروش خمر و خبر، نظیر فروش سنم و مانند. الحمدلله.